سینما هم عرصه‌ای هستش که اقتصاد، فرهنگ و سیاست همدیگه رو ملاقات میکنن، به شدت عرصه پیچیده‌ایه و 28 تا فیلم که احراز کردن ویژگی های شرکت های رقابت ملی که بازتابی هستن از یک شبکه، از مجموعه شبکه های به شدت پیچیده، به نظر من خیلی تکست و متن مهمیه برای فهم وضعیت اجتماعی و سیاسی و استناد به اون. این نکته اول. نکته دوم در مورد مفهوم هوشمندی که اشاره شد، اتفاقا ما در این گزارش و اون چیزی که در این گزارش اومده داره آسیب شناسی میکنه. مخاطب این گزارش هم ببینید هنرمندان نبودن، خب هنرمندان میتونن مطالعه کنن و با این نگاه آشنا بشن. اتفاقا این گزارش داره با وجوه مختلف حکمرانی صحبت میکنه و داره آسیب شناسی میکنه و حکمرانی اینجا فقط وزارت ارشاد و مدیریت فرهنگ نیست، حکمرانی مجموعه از شبکه های مختلف قدرته که در کنار همدیگه یک وضعیتی رو ایجاد میکنن و قدرت در واقع اجتماعی سیاسی فرهنگی رو رقم میزنن.
خب آقای دخانش همینجا یه لحظه
این جمله رو بگم فقط. خب و اون وقت ما داریم آسیب شناسی میکنیم که چرا این حکمرانی آسیب زا انقدر شده که این آسیب ها در این فیلم ها دارن به در واقع نمایش گذاشته میشن بدون حالا به قول شما هیچ راهکاری از قضا. خب و یک سیکل معیوب رو دارن تکرار میکنن.
خب حالا من سوالم دقیقا همینجاست، آیا اساسا همه این نکاتی که ما در این فیلم ها دیدیم و اتفاقا شما، بنده، آیه الهی و آیه مهرآفرین در بسیاریش هم نظریم، یعنی اینکه ما چقدر مثلا نشان دادن مقام زن در سینمای ما چرا تغییر کرده، چرا این شکلی شده؟ یادم روز اول جشنواره که 3 تا فیلم امسال نمایش داده شد و هر 3 موضوعش خانم ها بودن، همه ماها برآشفته شدیم که چرا چنین تصویری داره از زنان ما در واقع نمایش داده میشه. نکته دقیقاً همینجاست که نوک پیکان این گزارش حتی اگر حکمرانان ما باشن، آیا هر آنچه ما امروز در سینما میبینیم و شما در این گزارش بهش اشاره کردید معلول رفتار حکمرانی ماست یا نه معلول تغییرات اجتماعی ما هم هست؟ درسته که استراتژیست ها باید راهبردهای کلانی رو در واقع درست کنن، ایجاد کنن، ریل گذاری کنن برای عرصه فرهنگ، اما وقتی ما میگیم که این استعاره است از وضعیت موجود، که البته من با واژه استعاره در واقع موافقت ندارم و میتونم بگم این بازنمایی میتونه باشه اگر باشه، این آیا صرفا معلول حکمرانی ماست؟ فقط عرض کنم که ما وقتمون خیلی کم هست و در واقع اگر اجازه بدید احتمالاً در یک برنامه دیگه این بحث رو ادامه میدیم. این نکته‌ای که عرض کردم رو پاسخ میدید؟
30 ثانیه پاسخ میدم. ببینید این از این حالا استعاره قبلا استفاده کردم. ببینید مثل معلمی که نقاشی‌های بچه‌های کلاس رو می‌ذاره کنار هم دیگه و نگاه میکنه و به استناد نقاشی‌های بچه‌های کلاس می‌تونه حدس‌هایی بزنه در مورد وضعیت خانوادگی اینها، رویات اینها و اینکه در ناخودآگاه اینا چه اتفاقی داره میفته. خب یک همچین نگاهی در این گزارش در واقع مورد عنایت قرار گرفته که به استناد 28 تا نقاشی ما درباره اون وضعیت اون پشت چی میتونیم بگیم؟ مگه این وضع این نقاشی و نقاشی‌های بدی هستن، یه نقاشی نگران کننده هستن به این معنی که اون خونه‌هایی که این بچه‌ها دارن توی زندگی میکنن و تربیت میشن و زیست میکنن جای امن و مناسبی نیست و اگر اون خونه ها همشون یک روستا هستن، یک محله رو ترتیب میدن و سامان میدن، به ما میگه که در مورد منطقی که داره اون روستا و اون محله رو اداره میکنه باید بازنگری کنیم.
خب در این یک مغالطه وجود داره، در همین مثالی که میزنی یک مغالطه وجود داره. ببین شما میگی که یک معلمی که نقاشی های دانش آموزانش رو میبینه، دانش آموزانش جامعه آماری اون معلم هستن، اما ما با 30 سینماگری مواجهیم که اینها حتما نمایندگی کل جامعه 80 میلیونی ایران رو نمی کنن. من مخالفتی ندارم با این که بگم بالاخره این یک برایندیست از اتفاقات جامعه،
همین کافیه. همین ادعای منم بیشتر از این، یا ما ادعای بیشتر از این نکردیم. ما میگیم که آقا این یک جشنواره ملیه، 28 فیلم توش نمایش داده میشه، خیلی مهمه. ببینید 28 فیلم رو این جشنواره قبول کرده که به نظر من مثلا 10 تا از اون فیلم‌ها بیشتر نباید اون جشنواره حضور پیدا می‌کرد، اون جشنواره ملی. حالا به هر ترتیب سیاست‌گذاری این گونه است که 28 فیلم به عنوان فیلم ملی میتونه در این جشنواره ملی حضور پیدا بکنه. و من سوالم این هستش که به استناد این 28 تا نقاشی، خب به عنوان در واقع کسی که در از بیرون به این قصه نگاه میکنه، در مورد وضعیت سیاسی اجتماعی و فرهنگی چه استنتاج
هایی؟ آقای اردوخانچی من اجازه میخوام فقط چند ثانیه عرض بکنم، چون یه قیاسی کردین که من باید پاسخ بدم. همون نقاشی رو اگر شما از کودکی دریافت کنید و خانواده رو تحلیل بکنید، شخصا خانواده رو صدا میکنید و بهشون میگید این ضعف‌ها در کودک شما هست و مطلقا منتشر نمیشه. سه سال این گزارش با همین تلخی و با همین سیاهی آماده میشه و به شدت در رسانه‌ها بازتاب پیدا میکنه. به نظر شما مرکز بررسی استراتژیک که قرار هست این گزارش رو ارائه بده به مراجع تصمیم گیرنده، چه اصراری داره که در رسانه‌های گروهی این گزارش رو منتشر بکنه با همین شدت و حدت؟
حالا این سوال قشنگیه، یعنی سوالی که میشه در موردش تأمل کرد. چون منم وقتی که گزارش رو در واقع در مکتوب شدنش شراکت داشتم، تصورم این نبود که این قرار منتشر بشه. ولی یک نکته دیگه هم وجود داره، این هستش که حالا ما تا کی میخوایم اینا رو از هم دیگه پنهان کنیم؟ یعنی همین که این گزارش الان منتشر شده و این موضوع مطالعه ماست، خب این باعث مطالبه میشه.
آخه صداقت گزارش خودش مورد سوال آقای دخانچی این نیست که این گونه نیست که پنهان کاری صورت بگیره. ما معتقدیم که گزارش مخدوشه، ما معتقدیم گزارش منصفانه و عادلانه نیست، ما معتقدیم نقدهایی که گفته شده نقدها لزوما مورد تایید همه جامعه نخبگان نیست، مورد تایید معتقدان نیست.
تو این 40 دقیقه که ما با هم مباحثه و گفتگو کردیم، من هیچ سند و استدلال مطمئن و قانع کننده برای اینکه این گزارش مخدوشی هست نشنیدم.
ما هم سندی از شما در تایید گزارش ندیدیم. شما میفرمایید فیلم رو من اینگونه دیدم. من ابتدای عرضم گفتم که وقتی پژوهش توصیفی تحلیلی میشه اختلاف سلیقه بسیار هست. ما فیلم ها رو به گونه دیگری دیدیم، شما به گونه دیگری دیدید. مجموعه اینها رو جمع بندی کردیم، بعد به این نتیجه رسیدیم که آقا جون آسیب های اجتماعی به شدت در کشور افزایش پیدا کرده، حکمرانی به شدت ضعیف عمل کرده و جالب این گزارش منتشر می شود. ما اینو نمیدونیم چرا و به چه علت رو من باور نمیتونم بکنم که
من شما سوالی می‌پرسم. به نظر شما تضعیف جایگاه دولت مرکزی در سینما ایران امر نگران کننده ای نیست؟ آیا اینکه مذهب به عنوان یک در واقع یک امر رهای بخش تصویر کشیده نمیشه، بلکه با اعتیاد و نگرانی ها و ضعف و آسیب های اجتماعی به تصویر کشیده میشه، این امر نگران کننده ای نیست و در این فیلم ها دیده نمیشه؟ آیا اینکه انگاره های همجنس گرایانه روز به روز در این سینما بیشتر میشه، این یک سند واقعی نیست؟ و مثلا
جسارتا عذر میخوام آقای دخانچی، ببخشید آقای مهرافنی نکته رو ابتدای بحث فرمودن، نکته کاملا درستی بود. اون دوستانی که نویسنده هستن تا چه حد سینما رو میشناسن، مخاطب سینما رو میشناسن. ما به عنوان کسانی که سالهاست در سینما هستیم، من با اجازه از جامعه هنری عرض میکنم، بسیار از هنرمندان ما دوچار خوددانا‌پنداری هستن، یعنی به شدت معتقدن که به همه چیز مسلطن، در حوزه جامعه شناسی، روانشناسی، تو تحلیل ها. بعد که رجوع میکنیم میبینیم نه اینجوری نیست. من یکی از فیلم های شما رو مثال میزنم در همین گزارش. ما یک فیلمی داشتیم به نام فیلم تعارض با دوربین های مدار بسته و اینها. من با خود کارگردان وقتی گفتگو میکردم انقدر تحلیل ساده اشاره میکرد، بعد در گزارش شما دیدم به نظریه سراسربین میشل فوکو اشاره شده و اونجا داره بحث میشه، در صورتی که حتی اینها رو ناخودآگاه مخاطبم تاثیر نمیگذاره. این گونه که فیلم های کمدی چیپ و سخیف و مبتذل داره رو ناخودآگاه خانواده‌های این 80 میلیون تاثیر میگذاره، این نظریات اجتماعی تاثیر نمیگذاره و این نگرانی‌ها یک مقدار فکر میکنم اغراق شده است. اشاره کردم، گفتن دقیقا ما در گزارش شما چنین عباراتی رو میبینیم، در صورتی که در حالت طبیعیش میبینیم کارگردان اصلا چنین نگاهی نداره.
یه نکته وجود داره، البته وقت ما هم تمام شد آقای دخانچی، آقای مهرآفرین و آقای الهی، وقت ما تمام شده، اما یه نکته وجود داشت، این که آقای دخانچی معتقده که از ناخودآگاه در واقع یک خالق اثر و مؤلف که متأثر از جامعه هست ممکنه یک چیزی در واقع بیرون بیاد که خودش هم واقف نباشم. اما یه نکته در مورد گزارش هست به عنوان گزاره پایانی در واقع برنامه، اینه که ما همیشه در واقع خود آقای دخانچی من گاهی این رو نقد کردیم که نگاه ایدئولوژیک داشته باشیم به پدیده ها و ایدئولوژی رو اینطور ترجمه کردیم که وقتی که ایده معطوف به قدرت باشه، دانش رو معطوف به قدرت بکنه، همین در واقع نگاه فوکویی، آسیب میزنه و تحلیل رو به خطا میبره. یه جاهایی از گزارش به نظرم این اتفاق افتاده بود و معطوف به قدرت شده بود، معطوف به اون سازمان و نهادی شده بود که در واقع این گزارش رو منتشر کرده. میلاد جان در حد یک جمله اگر به من در واقع بگی جنبندیت رو ممنون میشم.
ببینید این که این گزارش گزارش قاعدتاً کاملی نیست. خب این درسته و باید روی این گزارش بحث بشه، دعوای بیشتری صورت بگیره و از دل این دیالکتیک کمک بکنیم که گزارش های بهتری تو این سطح تولید بشه. و منم استقبال میکنم از این گزارش ها، از این گفتگوها، چه بسا که ممکنه سال بعد اصلا منش مشارکتی نداشته باشم در گزاری باید رخ بده.
خیلی خوشحال کننده و خوشایند بود پیش از این که این گزارش منتشر بشه به نظرم، و این تأجیلی که در انتشار گزارش پدید آمده بود، اصحاب مختلف در حوزه‌های مختلف میشستن و در محافل مختلف پیرامونش بحث میکردن که یک جامعیت گسترده تری پیدا میکرد و صرفاً در واقع نگاه میلاد دخانچی یا اون تیمی که تدوین کرده بودن مواد اولیه این گزارش رو اتفاق نمیافتاد. امیدوارم که در سالهای بعد
الان ما 45 دقیقه گفتگو کردیم، من هنوز متوجه نشدم که یا با یک زاویه جدیدی روبرو نشدم که چه شکلی میتونه گزارش به قول شما جامع تری باشه. من نمیگم نمیتونه جامع تری باشه، ولی به نظر من گفتگو باید ادامه پیدا بکنه، ما جدیتر حرف بزنیم. و احساس میکنم که قسمت زیادی از این انتقادات سیاسی رو این مد در بستر مقوناتود سیاسی نوشته نشده. اینو من دارم صادقانه میگم، یعنی این بحث رو در مناسبات نمیدونم دعوای اصلاح طلبان اصولگران و دولت و آقای کیک نبینیم.
نه اصلا نباید هم تقلیل بدین، بحث استراتژیک تقلیل پیدا نباید بکنه.
ولی به نظر من چیزی که استشمام میکنم از مجموعه در واقع انتقاد که تا حالا شنیدم تو اون بستر معنی داره. یک لحظه از این کانتکست جدا کنید، خب متن رو بذارید جلو بخونید و درباره وضعیت حکمرانی و نسبت اون با سینما باید سوالهای جدی بپرسید، مخصوصا وقتی که سینما داره خبرهای به ما میده. شما این خبرها رو جدی بگیرید.
آقای دخانچی، این گزارش این شائبه رو ایجاد میکنه، برای جامع تر شدنش نیازمند این بود ماهایی که ادعا داریم که باید یک روند دیالکتیکی در عرصه فرهنگ رخ بده، این گزارش بین اصحاب مختلف فرهنگ در واقع رفت و برگشت پیدا میکرد پیش از انتشار عمومی.
هنوزم دیر نشده، ولی میگم به خاطر میگم که ادامه بدیم گفتگو رو تا تمام یاد بگیریم. ممنون.
شما بزرگوارید. خب خیلی سپاسگزارم از میلاد دخانچه عزیز، با آرزوی اینکه هرچه سریعتر بهبودی کامل رو به دست بیاره. همچنین تشکر میکنم از جناب دکتر سعید الهی که قبول زحمت فرمودند و در برنامه بیقاب بینقاب شرکت کردند، و همچنین جناب مهرآفرین. انشاءالله در یک برنامه بعد دوباره درباره این موضوع و گزارش مرکز بررسی های استراتژی که ریاست جمهوری پیرامون جشنواره فیلم فجر با شما دوستان و بزرگواران گفتگو خواهیم کرد. از شنوندگان عزیز رادیو گفتگو هم که برنامه بیقاب بینقاب رو شنیدن بسیار سپاسگزارم. این برنامه با همکاری رادیو گفتگو و مرکز ماهر سازمان بسیج تقدیم شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو شد. خیلی سپاسگزارم که شنونده این گفتگو بودید. روز بخیر و خدا نگهدار.
محتواهای متنوع رادیو گفتگو در پیام رسان سروش، با مراجعه به نشانی @ رادیو گفتگو در این پیام رسانی توانید ضمن آگاهی از آخرین اخبار روز به فهرست برنامه‌های روزانه رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشید. راهنمای دریافت فایل صوتی برنامه‌ها، تماشای گزارش تصویری از پشت صحنه‌های برنامه‌های شبکه با کیفیت مطلوب، امکان دسترسی سریع و آسان به صفحه اصلی سایت رادیو گفتگو و دریافت اطلاعات بیشتر موضوعات. @ رادیو گفتگو، کانال پیام رسان سروش رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
عصر شما بخیر باشه دوستان عزیز شنونده و شما همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو. امیدوارم تا اینجای روز رو با شادی و نشاط گذرانده باشید و لحظه های بهتری هم در انتظار یکایک که شما بزرگواران باشه. در این روزهایی که با ویروس لجباز و سمج کرونا در دست و پنجه نرم می‌کنیم و گرفتار هستیم، خوبه که هنگام سفر یا تردد با وسایل نقلیه عمومی از نزدیک شدن به افرادی که سرفه می‌کنن یا تب دارن پرهیز بکنیم و بدونیم که هنوز راه مبارزه با این ویروس ادامه داره. مرتب دستای خودمون رو با محلول ضدعفونی کننده الکلی یا آب و صابون مایع بشوریم و از دست زدن به چشم‌ها، بینی و دهان هم پرهیز بکنیم.
خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. میدونید که این روزا ما درگیر مشکلی به نام اپیدمی کرونا ویروس هستیم و طبیعتاً وقتی که جامعه خبرهای زد و نقیزی رو میشنود، این دغدغه درش افزایش پیدا میکنه. من به عنوان متخصص اپیدمیولوژی میخواستم خدمت شما این نکته رو متذکر بشم که جمعیت‌های پرتراکم ممکنه شانس انتقال رو بیشتر بکنه. سعی کنیم که از حضور در این محیط‌ها حداقل اجتناب بکنیم و تا جایی که ممکنه استفاده منطقی از این امکانات بکنیم. حتی تو وسایل شخصی افراد، از مهر نماز گرفته تا امثال اینها، سعی بکنیم که با یک دستمال کاغذی تمیزی که همراهمون هست اینا رو بپوشونیم که امکان تماس مستقیم به خاطر احتمال آلودگی رو از بین ببریم. طبیعتا در کنار همه این بحثایی که میشه، روش ها و توصیه هایی هستش که برای درمان و ابتلا و پیشگیری از ابتلا هستش. باید حواسون باشه که بالاخره اگر که دارویی مؤثر باشه، واکسنی مؤثر باشه، بلافاصله توسط مراکز علمی و معتبر کشور از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام میشه. بنابراین از جدی گرفتن شایعاتی که فلان ماده غذایی میتونه جلوگیری بکنه، فلان داروی گیاهی میتونه جلوگیری کنه، جدا باید مراقبت بکنیم، چرا که تا به حال هیچ روش پیشگیری به عنوان واکسن رسما اعلام نشده. واکسن هایی در حال آزمایش هست که امیدوار هستیم که هرچه زودتر اینها تایید بشه و مورد استفاده قرار بگیره، ولی قطعا در حال حاضر هیچ واکسنی نیست. اینی که فلان فرد نمیگیره، بهمان فرد میگیره، اولا تمام افراد جامعه گذشته از سنشون، جنسیتشون، شغلشون، استعداد ابتلا به بیماری رو دارن. منتها این استعداد ممکنه با توجه به درجه تماس و نوع سیستم ایمنی و نوع تماس هاشون متفاوت باشه. همه به یک میزان نیست. سری نیست که بگیم مثلا کودکان یا سالمندان مسئول هستن و اینها مبتلا نمیشن. همه احاد جامعه امکان ابتلا بیماری رو دارن. مهم این هستش که ما سعی بکنیم تو این شرایط کمترین تماس رو با ابزارها، وسائل یا افرادی که ممکنه آلودگی داشته باشن برنامه‌ریزی بکنیم. برای این بسیار مهم هستش که ما توجه بکنیم که روش‌هایی که استفاده می‌کنیم روش‌های سنجیده، علمی، موثقی باشه و کمتر تماس داشته باشیم.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی میپیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا میباشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی، بهبود کسب و کار، انتقال دانش، تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده و ساختن فردایی بهتر با تلویق دانش و تجربه در شرکت های دانش بنیان. رادیو گفتگو، حامی شرکت های دانش بنیان.
موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
و بله، با رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همچنان در خدمت یکایک شما خوبان شنونده هستیم و خوشحال هم میشیم از اینکه شما عزیزان اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی راجع به برنامه خودتون دارید از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه رادیو گفتگو با این سامانه، یعنی 162، ارتباط برقرار بکنید و این رو بدونید که همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنن و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونن و اونها هم در تهیه و تولید برنامه مورد نظر به طور قطع و یقین از انتقادها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده شما بهره کافی رو خواهند برد. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه، یعنی 162، تماس بگیرید. احساس آرامش مثل لبخند و امیدواری یه احساس درونیه و هیچ کس جز خود ما نمیتونه اون رو در این شرایط به دست بیاره. در این روزها و شرایط سخت سعی کنیم که تکیگاه امنی برای خودمون و خانواده هامون باشیم. همراهان همیشه صمیمی رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی میتونید به آدرس ما در پیام‌رسان سروش مراجعه بفرمایید. این کانال به آدرس @ رادیو گفتگو همچنان در اختیار شماست و فضاییه که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیارتون قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو بشید و ما رو هم به دوستان خودتون معرفی بکنید. اما هر روز برای شما مخاطبان عزیز شبکه رادیویی گفتگو مسابقه‌ای رو طراحی کرده که فقط از طریق رادیو نمای شبکه قابل دیدن هست. لطفاً تلویزیون خودتون رو روشن بکنید و توی همون کانال‌های سیما کانال 212 رو بیارید. این صفحاتی که مشاهده می‌کنید رادیو نمای گفتگو هست. الان مسابقه ما هم داره برای شما زیرنویس میشه. شما پاسخ مسابقه رو که یک سوال 4 گزینه‌ای هست برای ما به شماره 301035 پیامک بکنید و برنده مسابقه خودتون بشید. از بین کسانی که پاسخ صحیح رو ارسال میکنن به 3 نفر هم به قید قرعه هدیه اهدا میشه. اسامی برندگان هم از همین رادیو نمای گفتگو اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه خودتون باشید. اما در این روزهای خوش ماه ضیافت الله خوبه که روزه خودمون رو اکمل و کامل بکنیم و بپرهیزیم از مجادله و با خوشرویی و صبر به استقبال دیگران بریم و نه به نقطه جوش عصبی بگیم.
نه به نقطه جوش
عصبی. خدایا 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 من هیچی ازم.
فقط صبر و خوش روی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای مهربان. سلام. علم و آگاهی داشتن در مورد هر موضوعی انسان رو به بهترین راه هدایت میکنه. موقع خشم و عصبانیت اگه به علم کنترلش آگاه باشیم، قطعاً دچار عواقب خطرناکش نخواهیم شد. محمد حسن سعیدی، روانشناس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان شنونده. این که عواقب عصبانیت شدید در زندگی انسان چی هست، ما میتونیم بگیم که یک تأثیراتی در درون خود انسان داره. معمولا انسانهای پرخاشگر به لحاظ درونی دچار فرسایش میشن، یعنی عصبانیت موجب میشه که خود انسان از جهات مختلف لطمه میخوره. و نکته دیگر اینه که از جهت روابط اجتماعی افراد از دور انسان دور میشن، هرچند ممکنه که از نظر ظاهر این اتفاق خیلی سریع و آشکار جلوه نکنه، ولی واقعیت اینه که با عصبانیت و پرخاشگری بین قلب ها فاصله میفته و افراد ممکنه که یک انسان بی‌ضابطه و پرخاشگر رو ملاحظهش رو بکنن، مراعاتش رو بکنن و حتی شاید در ظاهر بیشتر مجبور بشن به خاطر ترسشون و به خاطر مسئول موندن از شر او احترام بهش بذارن، ولی در واقع حس کینه و نفرتی که در افراد ایجاد میشه و احساس انتقامجویی که در افراد برانگیخته میشه، این موجب میشه که شخص چهره نامطلوبی پیدا میکنه در بین اطرافیان و محیط و جامعه خودش، و در حقیقت میشه گفت یک انسان پرخاشگر به تدریج احساس میکنه که دیگران دوستش ندارن، دیگران علاقه ندارن که باهاش همکاری بکنن و از با او بودن لذت نمیبرن و به نوعی اگر بتونن میخوان فاصله بگیرن ازش و دور بشن، و خیلی وقتا هم در غیاب شخص و پشت سرش علیهش اقدام میکنن هر مقدار که دستشون برسه، و یا وقتی که در موضع ضعف قرار میگیره، مثلا وقتی که یک فرد موقعیت و سمت و قدرت خودش رو از دست میده و یا وقتی که کسی پیر میشه و از کار افتاده میشه و نیاز به حمایت دیگران داره، متاسفانه عواقب این رفتار پرخاشگرانه خودش رو اون موقع میبینه. خیلی وقتا ما در خانواده ها این رو مشاهده میکنیم که میبینیم مثلا یک پدری در شرایطی که جوان هست، قدرت داره و میتونه مقتدرانه برخورد بکنه با اعضای خانوادهش، با عصبانیت و زورگویی برخورد میکنه با اینها، و بعد وقتی که پیر میشه که هم به لحاظ عاطفی نیاز داره به اینی که خانوادهش دورش باشن و هم باید کمکش بکنن، اون موقع با تمام وجود حس میکنه که دیگران دوستش ندارن و به نوعی بازتاب رفتارهای گذشتش رو الان در زندگی خودش حس میکنه و عوارضش رو میبینه. و اینی که همواره هم تجربه نشون داده و هم در تعالیم و آموزه‌های دینی ما تأکید شده، اینه که دیکتاتورها هیچ موقع عاقبت خوبی ندارن در دنیا و در آخرت. یکی از دلایلش همینه که زورگویی و تحمیل دیدگاه‌ها و نظرات خود بر دیگران و برخورد یک جانبه، این چیزیست که موجب میشه که انسان از یک ظرفیت بسیار مهم که همراهی و همدلی و همپا بودن دیگران با خودش هست، انسان این رو از دست میده.
بله امید که همه ما از روزداران واقعی در این ماه پر خیر و برکت باشیم، اما تن و جان خودمون رو آغشته به عطر خوش کلام وحی میکنیم و همراه میشیم با تلاوت ترتیل حزب چهارم از جزء پنجم قرآن کریم.